أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان، بلطف حق متعال ودر تحت عنایات امام السلام الله علیه آغاز میکنیم جلسه 66 از مجموعه جلسات مباحثی پیرامون وجدان. رسیدیم به تعریف در نگاه منطق، صفحه 129. درباره تعریف توضیحاتی بیان شد. اون توضیحاتی که بیان شد رو خاطرتون هست به چه مناسبت طرح کردن؟
وقتی میخواستن تعریف وجدان رو بگن، اول گفتن تعریف چیه؟
بله، درست. حالا میخواد مجدد بحث رو در واقع طرح کند و یه مقداری زوایای جدیدی رو برای ما بگشاید. سرکار خانم منهاج، میتونین بخونین؟ ما در روبرو شدن.
سلام استاد.
سلام علیکم.
ما در روبرو شدن با هر پدیده ای ناگزیر از شناخت آن هستیم. از سوی دیگر اگر لازم باشد این شناخت را به دیگران منتقل کنیم، باید آن را در قالب الفاظ و کلمات و مفاهیمی بریزیم تا بتوانیم به دیگران منتقل کنیم. هر مفهومی که در ذهن داشته باشیم باید به نحوی از کلمات استفاده کنیم که وقتی آن کلمات را به کار میبریم برای مفاهیم قابل حمل باشد. یعنی حداقل در مقام تعریف ادعا کنیم که مثلا برای این میز توضیحی دادم که کافی است و ما را به شناخت آن میز نزدیک میکند. لذا تعریف یعنی روشن کردن به نحوی که باعث شناسایی آن شیء شده و قابل حمل بر آن باشد.
این زیرش خط بکشیم. اگر یه نفر یه تعریفی ارائه بده و تعریف قابل انطباق بر اون چیزی که مد نظر است نباشه، این تعریف البته در اصطلاحات منطقی یک تعریف‌های به اصطلاح با توضیحی معنا می‌شود، ولی در جایی که ما الان داریم گفتگو می‌کنیم میگیم این تعریف درستی نیست. ما در تعاریف قبلا هم عرض کردم گاهی اوقات توافق اولیه پیدا نمی کنیم. یعنی چیزی که ما تعریف می کنیم با چیزی که مخاطب ما تعریف می کند متفاوته. حالا اینجا فعلا داره این رو میگه که باید یه جوری این رو از چیزهای مشابهش تمیز بده، که ما در ادامه باز این رو بهش توجه میکنیم. بله، ادامه بدید.
بله، در مورد تعریف به حد درست در گفتار هفتم توضیحاتی بیان شد. اینک توضیح بیشتری درباره این دو نوع تعریف خواهیم داد.
حد درست ما الان کی یادشه؟ حد درست چی بود؟
تعریف حد فکر کنم استاد این بود به جنس غریب و فصل غریب یه چیزی رو تعریف میکردن.
آفرین. بله، ادامه بدیم.
منطقی اون برای اینکه بتوانند مخلوقات را تعریف کنند، آنها را دسته‌بندی و رتبه‌بندی کردم. فرض کنید می‌خواهیم بدانیم که درخت چیست. برای شناخت درخت ابتدا باید یک سری اصطلاحات و تعاریف اولیه را بشناسیم. از جمله این اصطلاحات نوع، جنس و فصل است و تعریف به حد و رسم دائر مدار شناخت این اصطلاحات است.
دائر مدار.
دائر مدار.
ماشاءالله خیلی خوب میخونین ها، واقعا باریکالله به استعداد شما و معلمایی که داشتین، به خاطر اینکه میدونید گاهی اوقات افراد وقتی میخوانند تا یکی دو تا کلمه بعد اون چیزی که دارن میخونند رو میتونن در واقع در ذهن و در بینایی و در فکرشون بیارن، بنابراین خواندنشون همراه با نقص میشه. ولی اگر کسی به اصطلاح وسعت دیدش و توان ساختن جملات بعدیش بیشتر باشه که یه خورده وابسته به مطالعه زیاده، مثل شما میخونه، یعنی لحنی که شما پایان یه جمله پیدا میکنید چیزی نیست که آدم بتونه به راحتی بهش برسه. این یه استعداد و توانمندی و البته تمرینی هم میخواد که آدم داشته باشه. بله بعضی هم میخونن آخرش فقط یهو لحنشون در حد مثلا درخت چیست یهو تبدیل به سوال میشه، ولی شما این شیب سخنتون نشون دهنده مطالعه زیاد و البته استعداد و لطف خدا دادیه. به هر حال قدرشو بدون. بله ان شاء الله
که وجود بشه سلامت بشه.
بله نو جنس فصل.
نو بیان کننده افرادی است که حقیقت مشترک دارند. فرض کنید بپرسیم ابن سینا یا اینشتین یا بقال سر کوچه و غیره، اینها چه هستند؟ چه جوابی می دهید که همه را در بر بگیرد؟ می گویید همه اینها انسانند. تفاوت اینها در ذاتیاتشان نیست، یعنی در انسان بودن با هم اختلاف ندارند، ولی در رنگ یا سن، علم و نژاد و ملیت و جنسیت و غیره با هم اختلاف دارند. لذا می گوییم انسان نوع است. اما گاه از عامل دیگری سخن می گوییم.
پس برای اینکه این یادمون نره، این تعبیر یادتون باشه. مثلا میگیم هم نوع، منظورمون چیه؟ هم نوع یعنی اون هم مثل ما انسانه.
بله.
برای اینکه در تعریف نوع تو ذهنمون باشه که نوع چی بود، اینه. خب؟
اما گاه از عامل دیگری سخن میگوییم. میپرسیم که اینشتین و گربه ای که در خانه اش داشت چه هستند؟ اگر بخواهیم جوابی بدهیم که هر دو را در بر بگیرد، میگوییم هر دو حیوان هستند. حیوانیت برای این دو جنس است. پس جنس یک حقیقت ذاتی برای افراد مختلف الحقیقه است، در حالی که نوع چیستی افراد متفق الحقیقه را بیان می کند. برای اینشتین انسان بودن نوع است و حیوان بودن جنس است.
باز برای اینکه اینجا تو ذهنتون این بمونه، حالا اینا رو خودتون میتونید کدگذاری بکنید، ولی یکی از راه‌های کدگذاریش اینه، شما میگید که این انسان نره، اون حیوان هم نره، بنابراین اینا راجع به جنسیتشون میشه جمله واحدی به کار برد. این یه کدیه برای اینکه اون یادمون باشه که وقتی میگیم جنس منظورمون چیه، یعنی اون حیطه‌ای که به اصطلاح اعم از انسان میشود حیوانیت رو هم در بر میگیره. البته اینجا باید حواسمون باشه از این اصطلاح بعضی استفاده هایی میکنن که با مفاهیم دینی جور نیست. مثلا فرض کنید برخی از ویژگی های ما را با حیوانات یکی میدانند، بعد میگن این ویژگی در انسان یک ویژگی حیوانی است، در حالی که این جمله درست نیست. ممکنه وقت در اصطلاح و تقسیم بندی ها از اینها استفاده بشه ها، یادتون باشه تو اون جلسه ای هم که این بحث حد و رسم رو گفتیم باز همین نکته رو متذکر شدیم، بود اگر ما بخوایم از اون قالب منطقی استفاده بکنیم از این سخن میگیم. مثلا ببینید میگن شهوت حیوانیت است. مثلا خوردن بعد حیوانیت ماست. این جملات ایراد داره تو بحث انسانشناسی، اینا ایراد پیدا میکنه. نه، اینا حقایق و کمالاتی است که خدای متعال در وجود ما قرار داده، قوتهایی است که خدای متعال در ما قرار داده است و ما می توانیم به وسیله اون قوتها تقرب الله پیدا کنیم، می توانیم به واسطه تلاش برای ارضای اون خواسته ها و طبیعیات بدن دچار بیچارگی و بدبختی در دنیا و آخرت بشیم. این یه خودش بحث مبسوط، البته خیلی جالبی داره. کم ممکنه که افراد با این دقت در این موضوع سخن بگن، از اونجا که خب متداول این تقسیم بندی. ولی حواستون باشه، ما به لطف خدا واجد ویژگی هایی هستیم، کمالاتی به ما داده شده، کمالاتی که می توانیم به اون کمال نیازهای خودمون رو برطرف کنیم، به اون کمال، به اهدافی برسیم، به توفیقاتی دست پیدا بکنیم. اینکه یه عده‌ای برخی از ویژگی‌های انسانی رو ویژگی‌های حیوانی مینامند، بعد رشد انسانیت را در مقایر با توجه به حیوانیات با تعبیر خودشون میدانند، اینا دیگه ادبیات وحیانی نیست، ادبیات خلاصه ریاضت‌های بشری و ساخته‌های بشری. اگر این مطلب ابهامی داره بگید، یکی دو جملهش بیفزایم، ولی اگه ابهام نداره ازش عبور کنیم. بحث خیلی دقیقیه در نظام تربیت، در نظام برخورد با اتفاقات. خیلی این بحث رو باید توجه بکنید، خصوصا اونایتون که کلاس دارین، معلم هستین، مربی هستین، استاد هستین، حواستون باشه. یکی از سرفصلایی که ما در بحث تربیت جنسی فرزندان داشتیم در کارگاه‌هایی که برگزار می‌کردیم این بود که ما در عین مراقبت ها و توجه ها و اینا نباید کاری کنیم که این نیازها برای بچه ها انقدر حقیر و حتی گاهی اوقات به اصطلاح همراه با احساس گناه باشه که اینا برای ازدواجشون یا برای دورانی که در دوره ازدواج هستن دچار مشکل بشن. مثلا ما مراجعانی داریم که خانم در طول مدتی که الان ازدواج کرده، مثلا در دوران نامزدی، انقدر نسبت به ارتباط های همسرانه احساس ناراحتی داره و انقدر خودش رو به اصطلاح دچار عذاب وجدان معرفی میکنه، انقدر احساس کثیفی میکنه، اصلا نظام زندگیش مختل شده. اینا رو باید حواسمون باشه. یه بخشی از اینا به اون تعاریفی برمیگرده که ما از دوران کودکی و بچگی در مدارس، در مؤسسات، در دانشگاه ها تقویت میکنیم. من خیلی عبوری چند مرتبه‌ای دیدم که توی این برنامه هایی که راجب خانواده و مثلا سلامت تو شبکه سلامت و این حرف هست، یه همچین افراد رو می آورند. نمیدونم با یه نظامی هست، با یه تدبیر خاصی هست، هدفی رو دارن تعقیب میکنن یا نه، ولی به هر حال میدونم که خلاصه جلوه هایی از اون در فضاهای رسانه‌ای هم هست. در همین حد میدونم، خیلی نه توجه کردم نه تعقیب کردم. خب ادامه بدین.
بله. حالا اگر درباره گربه و سگ بپرسیم که اینها چه هستند، میگوییم هر دو حیوان هستند و جنس آن میشود جسم نامی. آنها که در یک رده هستند و متفق الحقیقه هستند از یک نوع اند. و اگر با یک مدل موجودات دیگر مقایسه شوند که یک رتبه متفاوت باشند که هر دو را شامل شود، آن که بالاتر است جنس می شود. به عبارت دیگر، ما اگر بخواهیم انواع را از پایین دسته‌بندی کنیم، انسان نوع سافل است در مقابل حیوان که نوع بالاتر است و جسم نوع بالاتر از هر دوست. لذا به انسان نوع سافل و به جسم نوع عالی می گویند. در این میان جسم نامی و حیوان نوع متوسط است. به همین ترتیب ما می توانیم جنس را تعریف کنیم. اگر انسان نوع باشد، یک درجه بالاترش حیوان است که جنس است. البته جنس سافل است، چون جنسی پایین تر از آن نداریم. جسم نامی و جسم هم اجناس بالاتری هستند. اینو متوجه نشدم منش جملهش. جسم نامی و جسم هم اجناس بالاتری هستند.
بالاتر است. ببینید، یه جنس سافل میگه، میگه چرا من به این میگم جنس سافل؟ چون که پایین ترین جنس است. خب حالا بالاتر از این هم ما به اصطلاح مرتبه ای داریم توی اون رتبه. حالا جسم و بقیهشو بخونید روشن میشه. جسم برای
جسم نامی جنس است و جسم نامی برای حیوان جنس است و حیوان برای انسان جنس است، اما از پایین که به بالا برویم انواع هستند.
یعنی هر کدوم اینها، هر کدوم از انواع در تعاریف منطقی، اونی که بالاتر از اونها هست جسم نسبت به اونها حساب میشه.
بله، اونی که بالاتر جنس محسوب
بله.
میشه.
بله
بله،
یه دستبندی که خودشون دارن دیگه. حالا در بحث جنس به ترتیب از پایین به بالا که برویم، ما یه حیوان داریم، بعد حیوان. جسم نامی داریم، بعد جسم داریم، بعد جوهر داریم. جوهر میشه جنس الاجناس.
بله، یعنی هیت کامل تر شده.
مثلا
به تعبیر خودشون، یعنی مثلا هی به سمت تکامل رفت.
بله بله، مثلا اون از جمادی مردم و نامی شدم تو همین راستاست. یادتونه شعر رو؟
نازداد.
بله، مولوی میگه که از مرگ نترسیم، چون ما هر باری که مردیم یه رتبه بالاتری پیدا کردیم. بعد میگه که چجوری بوده این مردن؟ من جمادی بودم، بعد نامی شدم. یعنی مثلا من یه سنگی بودم، بعد تبدیل به گیاه شدم، بعد از گیاه مردم حیوان شدم، بعد از حیوان مردم انسان شدم. خب اگه من از انسانیت بمیرم میدونی چی میشم؟ اینجوری. خانم اکبرنیا شعر رو بخونین.
هم از جمادی مردم و نامی شدم، و از نما مردم به حیوان سر زدم. مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم که زمانم کم شدم.
بله، اون بر اساس همین حرف هاست.
اینو برای مادر بزرگم خیلی میخوندم.
کی میخوند؟
من میخوندم.
آها، شما میخوندین؟
بله.
بنده خدا رو چقدر ذهنشون رو مشغول کردین به این صحبت. میخواستین بهشون آرامش بدین. بله
بله، سعی کردم.
خدا غریب رحمتشون کند. خب حالا فهمیدیم که این شعر یه ایرادی داره. حالا شما ایشالله اجر نیتتون رو بردین و مادر بزرگتون هم انشالله بهرمند از اون آرامش که شما میخواستیم بهشون بدین شده اند. ولی این شعر غلطه. ما گیاهی نبودیم که بعد مثلا یه گرازی بشویم، بعد اون گرازه انسان شود.
ولی به هر حال ما همیشه داریم رشد میکنیم.
نه، کسایی که قاتل سید الشهدا بودند قطعا روز قبل از عاشورا با فردای عاشوراشون رشد درش نبوده قطعا.
ولی مثلا ما خودمون، یعنی من فکر نمی کردم منظورش این باشه که من یه روزی سنگ بودم، حالا آدم مثلا حالا یه مرحله گذشته گیاه شدم. مراحل رشد انسانه، اولش مثلا شاید انقدر تفکرش سطح پایین بوده، مثل جمادات بوده، بعد مثلا شاید تو دوران بچگی فقط به فکر خوردن و تفریح کردن بوده، بعد بزرگ شده رشد کرده. من بیشتر اینو احساس میکردم، نه اینکه منظورش این باشه که من یه دوره تو سنگ بودم.
حالا این توضیحم که شما میدیدم خب ایراد پیدا میکنه. آدم‌هایی که تا پایان عمرشون در واقع حتی از بچگی یه گام به اصطلاح شما بچه تر می شوند و اگه در بچگی فقط حاضر بود شکم خودشو سیر بکنه و کاری به دیگران نداشت، حالا لقمه دیگران رو هم می بره بعد شکم خودشو سیر می کنه. یعنی این تصور، نه این تصور که ما همیشه در حال رشدیم، این یک تصور فلسفی و عرفانیه. گاهی اوقات کسی که به دنیا میاد اگر در همون مرحله 5 سالگی از دنیا بره، رشدش و کمالش بالاتر از آن است که مثلا بشه 60 سالگی با هزاران جنایت. چون رشد را شما، رشد جسمی که حتما معنی نمی کنید، کمالاتی معنا می کنید. در دیدگاه عرفانی بله، افراد همیشه در مسیر رشدند و اصلا به عبارتی، حالا یه خود فلسفه عرفانیشو قاطی میکنم که هی نگم این عرفانی این فلسفه، اصلا شما تا به حد کمال نرسید از این دنیا نمیرید. یعنی کمال حجاج در اینه که مثلا 3000مین نفر رو هم از دوستان امیرالمومنین سر ببره تا بره. کمال حجاج در اینه. کمال متخلف ثانی درونه. کمال یزید در اینه که هم سید الشهدا رو بکشه، هم واقعه حره رخ بدهد، هم کعبه رو به اصطلاح منجنه باران بکنه. او تا به کمالش نرسه نمیره. در اون نظام شما در اوج کمالتون از این دنیا میروید، در حالی که در نظام معرفتی و وحیانی اینطور نیست. گاهی اوقات کمال کسی که نهایتاً دچار به اصطلاح غلط‌های زیاد و ظلم‌های فراوان خواهد شد، کمالش در 13 سالگیشه. این در 63 سالگی بعد از کلی جنایت از دنیا رفته. 13 سالگی اتفاقاً کمال او بود، دیگه بعد از اون دچار افول شد. یعنی اولین تخم مرغی که دزدید مسیر افور رو طی کرد تا رسید به شتر دزد. شتر دزد که شد بعد آدمم کش، بعدم کشتنش. این کمالش نبود. یکی از بحث‌های خوبی که اگر یه وقت دوست داشتین حوصله‌اش رو داشتین، خوبه که با هم داشته باشیم و بر اساس منابع اینو صحبت بکنیم، بحث کمال انسانی در جهان بینی فلسفی عرفانی و وحیانیه.
ان
شاء الله فرصت پیش میاد. ان شاء الله. شما که ماشاءالله خیلی سرتون شلوغه، از این جهت خوشحالیم که فرصت کم پیش میاد. والا اگه سرتون خلوت بود، بعد با اون همتی هم که شما و بعضی دوستان داشتین، خلاصه اون جلسه مورد نظر را تا یه هفته دیگه برگزار میکردیم. ولی الحمدلله سرتون شلوغه دیگه، حالا ما خیالم راحتی یه وعده میدیم و عبور میکنیم.
نه انشالله یکم اول بگذار خلوه
انشالله. بله
من واقعا وقتی این شعر رو میکنم، حالا خوبه دوستای دیگه هم بیان نظرشون رو بدن. یعنی کلن مراحل رشد هم عرفانی و حالا اگر بگیم غلطه، ولی این مرحله رشد برای همه آدم ها که نیستش، که اونی که تلاشش رو میکنه رشد میکنه، معلومه که همه آدم ها که این کار نمی کنن. حالا من اون موقع این برداشت شعر داشتم.
حالا الان گذشته. یه خورده براتون روشن شد دیگه، یعنی اون چیزی که اصلا گاهی اوقات ما به شعر معنا میدیم از کجا ناشی میشه؟ از یه تصویری یا یک نکته‌ای که در ذهنمون هست، بعد وقت ما با اون میتونیم اشعار رو بهش معانی مختلفی بدیم. ایرادی هم نداره، منتها ما در مقام علمی که قرار میگیریم الان، شما مثلا اگر در شب سال مادر بزرگ عزیزتون مثلا یه دکلمه میخوندین و این شعر رو میخوندین، که ما چیزی نمیگفتیم، ما میگفتیم مثلا بله دارن یه شعری میخونن و مثلا مقدمه قرار دادن برای اینکه از مادر بزرگشون یادی بکنن. ولی در مقام علمی که قرار میگیریم، خب میگیم شما عمر بی بازگشت رو گذاشتید برای حضور در این کلاس، بنابراین من هم موظفم که نکته هایی که حتی اگه خیلی دقیق و جزئیه بیان بکنم، تا کم کم ساختار ذهنیمون انشاءالله به لطف صاحب الزمان با مبانی وحیانی شکل بگیره.
بله انشاءالله، دست شما در
فرمان. توکل بر خدا. خب خانم منهاج داشتیم برای ما میخوندیم.
استاد ببخشید، پس این حرکت جوهری که از اینا همش میشنیدیم همین بود دیگه؟
بله.
حالا البته یعنی مثلا توی فیلم ملا صدر نمیدونم یا جاهایی که میدیدیم که
بله.
بعد استاد اینا اصلا روی یعنی اون مسیری که در پیش میگن غلط نیست، چون به این چیز میرسن که در نهایت مواد روحانی داریم دیگه، اینا اینجور میگن.
بله دیگه، یه تعبیرایی داریم مثلا این که انسان جسمانیت الحدوث است و روحانیت البقا.
یعنی میگن جسم بعد از مردن دیگه کامل از بین میره و دیگه میشه یه بله. مقام روحانی.
بله. خب وقتی مقام روحانی وضعش بعد از مرگ چجوریه، خلاصه یه چیزایی توش در میارن که با هیچ جای دین نمیخونه. یکیش هم همینه که شما میفرمایید، یعنی عملا دیگه جسمی نخواهد بود، ولی خیلی چیزای دیگه هم توش در میاد. یعنی بله. اصلی ترین مشکل با مباحث عرفانی و فلسفی اتفاقا در نظام توحیده. یعنی یه نکته جزئی مثلا در یه گوشه ای از احکام یا اینا نیست، اتفاقا تو نظام توحید بین وحی و فلسفه و عرفان اختلاف جدیه. حالا این نظام توحید قبل از حیات دنیوی یه سری اختلاف داره، در حیات دنیوی و در حیطه شناخت و در حیطه یافتن وظایف و در حیطه اختیار و و یه سری مشکل داره، یه سری مشکلاتش هم در تحلیل بعد از مرگ که این چه خواهد.
ببخشید آقای دکتر.
بله.
بحث داره منحرف میشه. ولی خب پس چرا این عرفا بعضی ها بعد از مرگشون هم روحشون با هم در ارتباط بوده؟
به نقل وحی یا به نقل خواب یا به نحو ادعای کشف و شهود؟
فکر کنم کشف و شهود.
نهایتا یعنی به استناد یک ادعا، درسته؟ کشف و شهود نهایتش اینه که بگیم یه نفری ادعا کرد مطلبی را، ما باور کردیم. ما هیچ
خب جای
ما هیچ جای دین
خرقانی،
ببخشید من جمله رو بگم، ما بلد. هیچ جای دین بر مبنای کشف و شهود فردی حجت برامون تمام نمیشود. اصلا ما فرض میگیریم که برای یه نفر کشف و شهودی حاصل شد، حتی برای خودش اعتبار نداره تا زمانی که منطبق با آیات و روایات باشه. چه رسد به این که خانم اکبرنیا بخواهد باورهاش رو بر اساس ادعای کشف و شهود خردمند تنظیم بکنه؟ اصلا برای شما که هیچ اعتبار نداره. برای خود منم اعتبار نداره. اگر من کشف کنم و در شهودی مشاهده کنم که به من گفتن تو دیگر نماز نخوان، من میتونم به این اعتبار ببخشم؟ نه، چون با نص صریح وحی مغایر. اصرارم نداریم الان بگیم حتما این شهود تو شیطانی بوده ها، میگیم آقا با نص وحی مغایره، بنابراین لااقل اینه که اعتبار نداره، برای اینکه حال طرف ناراحت نشه که بگیم شیطانیه. چه رسد به این که یه نفری ادعا بکند که بله من دیدم که دارن فلان کارو میکنن. شما شهودی بالاتر از گزارشات مقیدین در فضای عرفان نمیبینید. نقل میکنه میگه من نزد استادم بودم، استاد رجبیم. استاد رجبی من کسی بود که در ماه رجب به خاطر سیر و سلوک هایی که داشت چشمش باز میشد و حقایقی را نشانش میدادن. به یه عبارت ساده ما مثلا در ماه رجب خلاصه پرده ها از کنارش کنار میرفت. او ادعا میکنه که چند تا رافضی آمدن نزد استاد ما، اسم استاد چم نمیگه، و توبه کردن، گفتن ما از رافضی بودن دست میکشیم و به ایمان و دین شما رو میآوریم. استاد من گفتش که نه، من از شما نمیپذیرم، و اونها رو بیرون کرد. من از استادم پرسیدم که چرا اونها رو قبول نکردید، اونها که توبه کردند از رافضی بودن. استادم گفت من می دیدم که اونها به شکل خوک هستند، بنابراین حتما توبه شون هم قبول نشده و یا دروغ می گویند، بنابراین اونها رو بیرون کرد. بعد قرآن می فرماید اولائک هم خیر البریه، کسانی که پیرو و امیرالمومنین سلام الله علیه هستند اونها خیر البریه هستند. خب ما اینجا یه نص داریم، یه شهود داریم. این شهود اصلا شما بگید اون شهود خدای نکرده درست، نعوذ بالله. قرآن میگه اینا خیر البریان، او میگه اینا خوکن. این شهود برای خود او، خود ملعونش که دوستان امیرالمومنین رو اینجوری وصف میکنه اعتبار نداره. وای به حال برای من. حالا شما برید سراغ نمونه های دیگه. فلانی گفته که من دیدم فلان فرد با فلان فرد ارواحشون اینجوری بود. باش، هر چی تو بگی، من به وحی عرضه میکنم. اگر این فرد با محبت نسبت به شیخین از دنیا رفته باشه، این اصلا بوی از رشد و خلاصه آسایش نداره در برزخ. این قعر آتش برزخه. چی دیدی؟ چی دیدی؟ محبت شیخین در دلش باشه، محبتشون ذره ای لو شق قلبه وجد فیه شیء من حبه ما، اگر چنین باشه اصلا نظام زندگی او بر اساس قرآن و وحی بر محوریت آتشه. حالا یه نفر بگه من دیدمش داشت فلانجا فلان کار میکرد. من عرضم اینجا در پرانتزی بود که کلمه شهود رو داشتید تمام، ولی شما ظاهرا جملتون ادامه داشت، من میشنوم.
توضیحات که خیلی خوب، ممنون. من سوالم این بود، مثلا ابوالحسن خرقانی 200 سال قبل از بوسعید گفتش که من، چون شهرشون خیلی نزدیک به هم بوده، گفت من اینجا بوی بوسعید رو میشنوم، یعنی پیش داشته میدیده که یه نفر دیگه میاد، و شاید هم مستند نیست طرفش، نمیدونم.
اعتبار نداره این حرفا، مگه سخن وحیه؟ مگه علم غیبه که باید داشته باشه؟ وقتی ما نسبت به اعتقادات توحیدی اینها ایراد داریم، اصلا استناد به اینجور سخنان یک استناد غیر علمیه. یعنی طرف داره در، حالا فارق از این افرادی که میگید، یه خورده سخنم عام‌تره، طرف داره در کفر و شرک و بیدینی محض قوطه میخوره، ما میگه آقا فلانی بعد از نمازش رو کرد به شرق و گفت مثلا ای جنید کجایی؟ خب حالا گفت ای جنید کجایی؟ ما که کفر اینو باور داریم، محبتش رو نسبت به قاتلین حضرت زهرا باور داریم، ارادتش رو به امثال معاویه باور داریم، خضوعش رو در برابر عایشه ملعونه یقین داریم، در آثار مکتوب خودش آمده، تو آثار مکتوبش نیامده ای جنید کجایی، اونو ازش نقل قول کردن، تو آثار مکتوبش ارادت به عایشه ملعونه وجود داره، اونو چکارش کنن؟ یا وحی ملاک هست یا ملاک نیست. اگه ملاکه خب این جهنمیه، اگر ملاک نیست خب اصلا همه چیزو باید از یه جا دیگه شروع کنی.
خیلی ممنون آقای دکتر، ببخشید وقت کلاسم گرفتم.
در خدمت. بفهمید خانم منهاج، ادامه بدین.
ببخشید اصلا من یه مقدار صدای شما رو با نویز دارم، نمیدونم صدای من خوب میاد.
برای من الان خوبه، ولی اگه صدا برای خودتون آزاردهنده است یک فکری بکن.
نه حالا من ادامه میدم ببینم چجوری بود. چجوری اگر
بفرم.
در کنار اصطلاح، خواهش میکنم، در کنار اصطلاح نوع و جنس، اصطلاح فصل است. فصل آن ویژگی هایی است که باعث جدایی میان دو نوع میشود. فرق انسان با غیر انسان در ناطقیت و تعقل اوست. پس فصل میان انسان و گربه ناطقیت انسان است. فصل اسب شاهقیت آن است. اسب حیوان شاهق است، یعنی اسب شیهه می کشد، در حالی که هیچ حیوان دیگری شیهه نمی کشد. پس هر نوعی یک ویژگی اختصاصی دارد که به آن فصل می گوید. فرض کنید یک انسان را با یک اسب مقایسه کنید. انسان و اسب از جهت ناطقیت با یکدیگر تفاوت دارد. تفاوت حیوان با درخت چیست؟ آنچه مشترک اینهاست جسم نامی بودن است. لذا ما ناچاریم در تعریف اشیا یک سلسله خصوصیات مشترک او با دیگران و یک سلسله خصوصیات اختصاصی او را لحاظ کنیم و این دو را در کنار هم قرار بدهیم. در تعریف به ذاتیات اشیا بهترین تعریف، تعریف به جنس غریب و فصل غریب است. مثلا در تعریف انسان از حیوان که جنس غریب اوست و ناطقیت که فصل غریب اوست و فقط انسان اختصاص دارد یاد کنیم. لذا انسان را این گونه تعریف میکنیم. انسان چیز، انسان حیوان ناطق است. این تعریف حد تام انسان است. در اصطلاح دیگر اینها مقومات مقرب هستند. اما مسئله اینجاست که همیشه نمیتوانیم تمام ذاتیات یک شی را بشناسیم. مثلا در مورد کرونا ابتدا نمیدانستند که ویروس است یا باکتری. لذا در این گونه موارد میگویند ناچاریم یک مقدار از ذات دورتر شویم. در این صورت دقت تعریف کم میشود. مثال فرض کنید کسی تردید میکند که انسان حیوان است یا حیوان نیست. میگویند در این که حیوان است شک داریم. اما یقین داریم که انسان جسم نامی است. جسم نامی جنس بعید انسان است. بنابراین میگوییم انسان جسم نامی ناطق است. این حد ناقص است که ترکیب جنس بعید و فصل غریب است.
حد ناقص.
حد ناقص است. گاه نمی‌دانیم فصل انسان چیست. در مورد فصل انسان تردید داریم. در اینجا مدل تعریف عوض می‌شود. دیگر تعریف به حد نیست، بلکه تعریف به رسم است. تعریف به رسم جنس به علاوه عرض است. اگر جنس غریب به همراه عرض خاص، عرض مخصوص انسان باشد، تعریف انسان می شود حیوان کاتب. این تعریف رسم تام است. کاتب بودن ذاتی انسان نیست، بلکه ویژگی عرضی برای انسان است. اگر جنس بعید با عرض خاص ترکیب شود، تعریف رسم ناقص است. مثل انسان جسم نامی کاتب است. این تعریف دقت کمتری نسبت به رسم تام دارد، چون جنس آن بعید است. ابن سینا در رساله الحدود خود جمله‌ای دارد: فإن أصدقائي سألوني عن أملي عليهم حدود الأشياء يطالبونني بتحديدها. برخی از دوستان از من خواستند که درباره تعریف اشیاء تعریف به حدود اشیاء رساله‌ای بنویسم و من خواستم
این کار ممکن نیست، چون می دانم این کار از عهده بشر خارج است. ملا صدرا این جمله را از قول ابن سینا در اسفار آورده است و سعی در توجیه آن دارد که بعداً راجع به آن گفتگو خواهد شد. در این عبارت ابن سینا می گوید بشر نمی تواند تعریف به حد کند. شما از من می خواهید جنس غریب و فصل غریب اشیا را بیاورم. من از کجا بدانم جنس غریب یا فصل غریب انسان چیست؟ انسان راه می رود، رشد می کند، حرف می زند، می خندد، فکر می کند. اینها چیزهایی است که من از انسان می شناسم. شاید به دلیل اینکه ابن سینا یک دانشمند تجربی بوده و طبابت می کرده است، یک نگاه صرفا منطقی نداشته است. نگاه منطقی محض آن است که انسان در اتاق خودش بنشیند و فکر کند و راجع به اشیا تعریف ذهنی داشته باشد، به جای اینکه در طبیعت بگردد و به صورت عینی آثار و خواص آنها را ببیند. لذا او در این زمینه تعدیدهای خوبی کرده است. فرض کنید یکی از تعریفی که منطقیون عنوان می کنند راجع به تعریف خفاش است. می گویند خفاش پرنده است که بچه می آورد. یک پرنده زاینده است. پرنده بودن و زاینده بودن هر دو عرض خاص اوست. طبق استانداردهای تعریف این تعریف نه تعریف به حد است و نه تعریف به رسم، چون جنس خفاش گفته نشده است. یک تعریف خاص مرکب است، اما در این حال دقیقاً مطابق با واقعیت خفاش است. جالب است که خود اینها میگویند در طبیعت بسیاری از اشیا مجموعه‌ای از همین خواص و ویژگی‌ها هستند و تعریف با این خصوصیات کاملاً منطبق با واقعیت خارجی این اشیا است، بدون اینکه جنس و فصل آن در تعریف آمده باشد. به همین جهت ابن سینا میگوید شناخت جنس و فصل ذاتیات ممکن نیست. چگونه ما میتوانیم به ذات و حقیقت اشیا پی ببریم؟
دست شما درد نکنه. در ضمن اینکه یه خورده بحثش خشکه، ولی جالبم هست. حالا در حد پیشنهاد اگر دوست داشتین میتوانین یک فرصتی بگذارین برای همسر گرامی یا یکی از عزیزانتون. به هر حال این بخش رو بخوانید، جالبم هست و سعی کنید که براشون توضیح بدین، یه چهره منطقی هم بگیرید در موقع ارائه بحث، بعد چایی هم بذارید جلوی همسر گرامیتون، بعد بگید که و سعی کنید اینا رو باهاش جمله بسازید. مثلا بگین خب حمید آقا، به نظر شما جنس شما با جنس این استکان نلویکی چه فرقی میکنه؟ بعد ایشون توضیح میده، بعد شما میگین نه لطفاً به لحاظ منطقی توضیح بدین. بعد بگین تعریف نسبت به شما چگونه ممکن است؟ بعد از دیدگاه ابن سینا استفاده کنید برای تعریف ایشون. بعد بگید حمید جان فصل شما چیه؟ این گفتگو رو بسیار میتونید شیرین اداره بکنید از موضوعاتی که خلاصه میتونه به عنوان پیشنهادات دفتر مشاوره‌ای قلم داد بشه. من چون باید به جهت مدرسه یکی از بچه ها آماده حرکت بشم، اگر اجازه بدهید همینجا یک نقطه پایان بگذارم. بزرگواران این قسمت تعاریف منطقی رو حتما یه بار مرور بکنن و سعی کنن، حالا من یه خورده با مزاح گفتم این گفتگو رو میتونن انجام بدن، ولی میتونن هم جدی خلاصه بنشینن و سعی کنن که نسبت اشیا رو با این اصطلاحات با همدیگه بسنجند. ما از تعریف در نگاه منطق تا پایان نوع جنس فصل رو انشالله مرور میکنیم. جلسه بعد اگر اجازه بدید اولش خورده با همدیگه با چند تا مثال به همین ترتیبی که عرض کردم از وسائلی که دورمون هست، انسانها، ملائکه، نمیدونم موجودات مختلف، یه خورده سعی میکنیم سوال بپرسیم ببینیم میتونیم اینها رو در این قواعد دستبندی بکنیم یا نه. اینا قواعد قراردادیه دیگه، حالا به هر حال یه تلاشیست برای فهمیدن این اصطلاحات. الحمدلله رب العالمین، الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و الائمه المعصومین علیهم السلام. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره، رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلغن عدائهم. برای همه درگذشتگان، حقداران، ذوی الحقوق، پدر مادرها، پدر بزرگا و مادر بزرگا و همه عزیزانی که مهلتشون و فرصتشون در زیست دنیوی به پایان رسیده و وارد نشه بعد شده اند، از درگاه خدای متعال طلب رحمت و مغفرت میکنیم و امیدواریم که همه ما مشمول دعاهای خاص اون عزیزان قرار بگیریم. هدیه میکنیم به همشون سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.